14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در روز چهارشنبه 8 آذر ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. دفتر نخست وزیر اسرائیل امروز چهارشنبه اعلام کرد که فهرست اسامی گروگان‌هایی که قرار است از غزه آزاد شوند را دریافت کرده و به خانواده این افراد هم اطلاع داده. این ششمین گروه از گروگان‌های ربوده شده به غزه خواهند بود که در چارچوب توافق موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آزاد می‌شوند. گروه حماس که آمریکا و اروپا را تروریستی می‌داند، در جریان یورش 15 مهر به خاک اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت و به غزه منتقل کرد. اسرائیل پیش از این اعلام کرده که به ازای آزادی هر 10 اسرائیلی از سوی حماس وقفه موقت یک روز تمدید می شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد از آغاز وقفه در جنگ غزه نیروهای آمریکایی در منطقه هدف حمله قرار نگرفتند. ژنرال پاتریک رایدر سه‌شنبه گفت:
There have been no attacks on US forces in Iraq and Syria since November 23rd.
از 23 نوامبر و از زمان آغاز وقفه عملیاتی در اسرائیل هیچ حمله‌ای به نیروهای ما، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه انجام نشده. سخنگوی پنتاگون در این حال تاکید کرد که در صورت حمله‌های احتمالی در آینده، آمریکا به آنها پاسخ مناسب می‌دهد. از اواخر مهر ماه تا آغاز وقفه موقت در جنگ غزه، گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ده‌ها راکت و پهپاد به سوی پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه پرتاب کردند و ایالات متحده هم دست کم 5 بار مواضع این گروه‌ها را هدف قرار داده است. در ایران حکم اعدام ایوب کریمی از اهالی مهاباد بامداد چهارشنبه در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شد. در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری درباره اجرای حکم اعدام ایوب کریمی هشدار داده بودند. ایوب کریمی یکی از متهمان پرونده قتل عبدالرحیم تینا بود و 14 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که مهر ماه سال 1387 کشته شد. مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قتل او را به گروه‌های سلفی و وهابیون نسبت دادند و در سال 1388 7 تن از جمله ایوب کریمی را به اتهام مشارکت در این قتل بازداشت کردند. در روز 14 آبان هم حکم اعدام قاسم آبسته، دیگر متهم این پرونده، در زندان قزل‌حصار اجرا شد. اما احمد وحیدی وزیر کشور بار دیگر گفت که آمران به معروف و ناهیان از منکر در ایستگاه‌های مترو نیازی به مجوز ندارند. این مقام ارشد اطلاع امنیتی دولت چهارشنبه گفت طبق قوانین پیشین آمران به معروف مجوز دارند و قرار نیست وزارت کشور برای تک تک گروه‌هایی که در مترو تذکر زبانی یا تذکر لسانی می‌دهند مجوز صادر کند. این اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی چند روز پس از انتشار بخشنامه خیلی محرمانه این وزارتخانه بیان شد. در بخشنامه 9 خرداد احمد وحیدی وزیر کشور بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب تاکید شده است. در هفته‌های اخیر حضور سازمان یافته گروه‌های موسوم به حجاب‌بان در ایستگاه‌های پرتردد مترو با واکنش مردم، فعالان مدنی و فعالان سیاسی روبرو شده است. تاکنون هیچ یک از نهادهای رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت راه‌اندازی و مدیریت این گروه‌ها را بر عهده نگرفتند. و اینکه ارزش برابری دلار در برابر ارزهای بین‌المللی و منطقه‌ای امروز چهارشنبه به شدت کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش دلار به پایین‌ترین سطح خود در 4 ماه اخیر رسیده و این روند همچنان ادامه دارد. رسانه‌های مالی و بانکی جهان اظهارات یکی از مقام‌های بانک مرکزی آمریکا مبنی بر احتمال کاهش نرخ بهره در اوایل امسال و در اوایل سال آینده میلادی را یکی از دلایل افت ارزش دلار عنوان کردند. روز چهارشنبه نرخ برابری یورو به 1.1 دلار و پوند انگلیس به 1.27 دلار رسید. در ایران اما بهای دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده 50,000 تومان است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم بنیامین صدر، و اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو می توانید از طریق وبسایت ما radiofarda.com یا حسابهای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال کنید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، نگرانی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه اجرای احکام در ایران، هدر رفتن سرمایه ملی در قالب تخفیف‌های میلیاردی نفتی، و خروج شهردار پاریس از جایی که آن را فاضلابی بزرگ به وسعت جهان خوانده بود. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا، اگر تا 14:30 همراه ما بمانید. اگر سری به وبسایت ما بزنید، تازه ترین خبرهایی که همکارانم در اونجا به روزرسانی میکنند این هست که اسرائیل از دریافت فهرست ششمین گروه از گروگانها برای آزادی خبر داده، و همچنین استقبالی که گروه 7 از وقفه در جنگ در نوار غزه کرده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه از امارات متحده عربی همراه ماست. ایلیا سلام میکنم به تو. ایلیا، یکی از مسائلی که این روزها زیاد مطرح میشه، حالا در روز ششم این توقف درگیری هستیم، این توقف درگیری آیا میتونه به آتش بس یا توقف درگیری طولانی تری منجر بشه؟
حالا سلام به تو همشان از رادیو فردا. میانجی ها به دنبال این هستن که این وقفه ها رو تمدید کنن تا جایی که دو طرف رو بتونن پای میز مذاکره برای یک وقفه یا یک آتش بس به طولانی مدت برسونن. این رو حتی گروه حماس هم در به طور تلویحی درباره صحبت کرده، ابراز امیدواری کرده که در روندهای آینده شاید بتوان به یک آتش بس دست یافت. اما مسئله اصلی اینجا که میتونه مانع از این مسئله بشه خاطر اسرائیل هست، که اسرائیل از آغاز حملات خودش به نوار غزه چند هدف رو تعیین کرد که ممکنه اونها از میان برشن گروه حماس هست. این مسئله بعد از حمله 15 مهر حماس به شهرها و شهرهای اسرائیلی بسیار بر اسرائیل مهم است. مقام های اسرائیلی همچنان تاکید میکنند که اینا به دنبال این هستند که بعد از وقفه ها دوباره حملات نظامی خودشون رو در غزه اثر بگیرند تا با هدف از میان برشن حماس برسن.
حتی عکس‌های هم منتشر میشه، خصوصا در 24 ساعت گذشته، از بنیامین نتانیاهو. حساب‌های کاربری آقای نتانیاهو یا ارتش اسرائیل هم منتشر میکنند که او بر سر یک نقشه‌هایی به نظر میاد که نظامی وایستاده با نظامیان و در حال بحث و بررسی است، در حالی که همکنون ما وقفه جنگ رو شاهد هستیم.
بله بله، آقای نتانیاهو حتی از بعضی از مراکز نظامی و اطلاعاتی در اطراف نوار غزه بازدید کرده، مراکز نظامی و اطلاعات ارتش اسرائیل، و در این دیدارها تاکید کرده که اسرائیل اهدافی داره که باید اون دست پیدا کنه، و حتی به کنایه در مورد حماس صحبت کرده، گفته ما خوشحالی هستیم که غیر نظامی روی زمین در غزه هستن که دارن هزینه پرداخت میکنن، اما حماس برای خود شهری روی زمین ساخته و نیروهاش در وضعیت امن دارن به سر میبرن، و گفته حماس رو چه روی زمین باشن چه زیر زمین ما از بین خواهیم برد.
ایلیا، در خود نوار غزه حالا که این درگیری متوقف هست فعلا، چه خبر هست؟ آیا میدونیم که بهبود شاید پیدا کرده وضعیت بشردوستانه وخیمی که ازش صحبت کردند خصوصا سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل؟ آیا سوخت و غذا و آب به اونجا داره میره؟ چه اتفاقی در نوار غزه داره میفته؟
حالا تا این که بتونیم توصیف بهبود رو به کار ببریم هنوز فاصله داریم. ما شمال غزه رو اگر درباره صحبت کنیم، هنوز منطقه نظامی بسته است. بعضی از شهروندان تونستن از بعضی مخفیگاه خارج بشن، برن ببینن خونه هاشون به طور کامل از بین رفته. بسیار از اونها ویدیوهای ازشون منتشر شده که در حقیقت شوکه‌شون از صحنه‌ای که دیدن بعد خروج از بعضی پناهگاه‌ها در منطقه شمال نوار غزه، و میگن هیچ چیزی برای از دست دادن دیگه ندارن. حتی گزارش شده که حتی سوخت هنوز به بیمارستان‌ها در شمال غزه نمیرسه، بیمارستانی که همچنان درش بیمار و زخمی وجود داره. در جنوب غزه هم وضعیت بسیار بهتر نیست. درست که وقفه وجود داره، بمباران کمتر شده در شمال و جنوب، اصلا صورت نمیگیره بمباران، اما مسئله کمبود امکانات بسیار داره رنج میبره. نزدیک به 1,200,000 فلسطینی آواره در اردوگاه‌ها در جنوب نوار غزه هستند. تعداد بسیار زیاد هست. هنوز آب آشامیدنی به طور کامل پیدا نمیشه. مسئله انبوه جمعیت. اینطور که سازمان بهداشت جهانی گفته، مسئله شیوع بیماری‌ها رو باعث میشه به خطری برابر خطر جنگ تبدیل کنه برای کسانی که ساکن جنوب نوار غزه هستند، و این مسئله نیازمند ادامه ورود کمک‌های بشردوستان هست. کمک‌هایی که با وجود اینکه افزایش پیدا کرده، تقریبا روز الان 200 کامیون در وارد جنوب غزه میشه، اما همچنان حجم نیازها بسیار بیش از بخشید حجم کمک‌ها بسیار کمتر از نیازها هست.
و ایلیا، در کرانه باختری چه خبر هست؟ از درگیری صحبت میشه در طول این روزها، از بازداشت فلسطینی ها صحبت میشه، چه خبر هست؟
درگیری های وجود داره میشه در اردوگاه جنین میان نیروهای ارتش اسرائیل و بعضی افراد مسلح فلسطینی. خب گروه های مختلف فلسطینی مسلح از جمله حماس در اونجا نیروهایی دارن برای خودشون، برای همین درگیری ها شدید هست. جنین در محاصره نیروهای ارتش اسرائیل قرار داره و درگیری ها تا کنون باعث شده که هم کشته بده این درگیری ها هم تعداد زیادی بازداشت بشه. در 24 ساعت گذشته حدود 37 فلسطینی در شهر جنین بازداشت شدن، که شمار بازداشت های فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از 15 مهر تا اکنون رو از 3300 نفر فراتر میبره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که همراه ما بودی. حتما بیشتر از تو در طول روز خواهیم شنید، همچنین در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، میتونید اخبار بیشتری رو در اونجا بخونید. از جمله یکی از تازه ترین خبرها این هست که ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی و مالک شبکه ایکس، دعوت مقامهای گروه افراطی حماس رو برای سفر به نوار غزه و بازدید از ویرانی‌های ناشی از جنگ با اسرائیل رد کرده.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت از اجرای دو حکم اعدام تازه در ایران انتقاد کرده. سخنگوی این نهاد بین المللی ضمن محکوم کردن اعدام میلاد زهروند و حمیدرضا آذری از جمهوری اسلامی خواسته تا استفاده از مجازات اعدام در کشور را متوقف کنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه 7 آذر ماه در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام میلاد زهروند، هشتمین معترض اعدام شده پس از جان باختن مهسا امینی، و اعدام حمیدرضا آذری، کودک مجرم 17 ساله، از جمهوری اسلامی خواست فوراً اعمال مجازات اعدام را متوقف کند. لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه خود به اعدام حمیدرضا آذری 17 ساله متهم به قتل اشاره کرده و گفته است این نخستین اعدام یک کودک بزهکار در ایران طی سال جاری است که خبرش منتشر شده است. این سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک برای ممنوعیت احکام اعدام و اجرای آن برای جرائم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال پایبند باشد. لیز تروسل در ادامه همچنین میلاد زهروند 22 ساله که در همان روز اعدام شده را هشتمین فردی که در ارتباط با اعتراضات سال 1401 اعدام شد خوانده و از اجرای حکم اعدام برای او انتقاد کرده است. خانم تروسل تصریح کرده که بر اساس اطلاعات موجود، محاکمه میلاد زهروند فاقد ابتدایی ترین زمینه ها برای رسیدگی عادلانه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر بوده است. او همچنین نسبت به گزارش ها از دستگیری والدین آقای زهروند در پی اعدام او ابراز نگرانی کرده است. میلاد زهروند که از بازداشت شدگان مراسم 40 مهسا امینی در ملایر بود، سحرگاه پنجشنبه 2 آذر به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان مرکزی همدان اعدام شد. اعدام میلاد زهروند تنها چند روز پس از آن انجام شد که رسانه‌های دولتی ایران روز 22 آبان بدون ذکر نام او خبر دادند که دیوان عالی کشور حکم اعدام یک نفر را در ارتباط با پرونده مرگ یک نیروی سپاه پاسداران در جریان اعتراضات تایید کرده است. عفو بین الملل نیز با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به شکل سیستماتیک افراد را پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه اعدام می کند، افزود که مقام های حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کنند. این بیانیه می افزاید که میلاد زهروند در جریان بازداشت تا اجرای حکم اعدام از دسترسی به وکیل محروم بوده است. عفو بین الملل نیز از میلاد زهروند به عنوان هشتمین فردی نام برده که به طور خودسرانه در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی اعدام شده است. نزدیکان میلاد زهروند روز 2 آذر ماه به رادیو فردا گفتند که در آن روز به خانواده میلاد خبر اعدام او را دادند، در حالی که خانواده‌اش هیچ اطلاعی از اعدام نداشتند و به آنها برای ملاقات آخر هم اطلاعی نداده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از اعدام میلاد زهروند 7 تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر شامل محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را نیز اعدام کرده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. در همین باره صبح امروز هم رسانه‌های حقوق بشری از اعدام ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کرد اهل سنت در زندان قزل‌حصار کرج پس از 14 سال خبر دادند. موضوع دیگر درباره ایران کشمکشی است که پس از افشای سند جنجالی دستور وزیر کشور در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در گرفته، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به انکار موضوع از سوی احمد وعیدی اصل ماجرا رو با رقابت‌های سیاسی مرتبط دونسته و رسانه‌ها رو به فضاسازی متهم کرده. به دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده ماموران موسوم به حجابان در ایستگاه‌های مترو، احمد وحیدی وزیر کشور ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار اونها مجوزی صادر نکرده. این کشمکش بر سر مسئله حجاب به چه معناست؟ از مهدی گررو، فعال مدنی در سوئد، بشنوید.
از این ماه‌های گذشته ما با سیاست‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی از سمت جمهوری اسلامی مواجه بودیم. البته این تفاوت فقط در نوع عمل کرد هستش، وگرنه در کلیت چیزی رو که در تمام این 4 دهه مواجه بودیم باهاش این که بخواد به هر شکلی شده زن مسلمان ایرانی رو بر اساس استانداردهای خودش در نظر بگیره تغییری نکرده. اما ما شدیم بودیم که به طور مشخص وزارت کشور میاد لیست‌های استخدامی میده، لینک استخدامی رو در نظر می‌گیره و میگه کسانی که بیان با این درآمد مشخص و با این شرایط کاری مشخص میتونن به عنوان حجابان استخدام وزارت کشور بشن. بلافاصله چند روز بعدش میبینیم که گفته میشه که نه، این نیروها خودجوش هستن و اصلا کسی با اونها نگفته که بیان. زاکانی شهردار تهران در مورد نیروهای خودجوش توی متروهای تهران حرف میزنه، در ایستگاه‌های مختلف حرف میزنه و بعد میبینیم که همون روزی که زاکانی مصاحبه رو میکنه باز یک پیامکی واسه شهروندان ایرانی میره بر این مبنا که اگر میخوای در مخالفت با اوریان نمایی و با مخالفت با این توهین به مقدسات که در خیابان‌های ایران داره اتفاق میفته قدمی بردارید، به این لیک مراجعه بکنید و بشید بخشی از این پروژه که ظاهرا به نظر میاد که همچنان میخوان بگن که خودجوشه، اما دارن ثبت نام هم میکنن از مردم که برن و طرفدارانشون توی اون بخش بخوان ثبت نام بکنن. این دو تا نگاه رو وقتی ما میبینیم که مرتب هم در طی یک روز حتی میبینید این دو تا رویکرد رسانه‌های مختلف مطرح میشه، فارسی روی مصاحبه رو در نظر میگیره، تصمیم یه جور دیگه صدا و سیما میره دوباره مصاحبه میکنه با وزیر کشور، یک شکل دیگه به موضوع میده. این واقعیت اینه که شما وقتی نگاه بکنید به این که بعد از قتل حکومتی مهتاجین امینی هیچ کس حاضر نبود که گردن بگیره که گشت ارشاد اصلا وجود داشته بیش از اون و به سرعت اون ماشینی که تصور سنتی گشت ارشاد بود، اون بنی که بود و اینها از خیابان‌ها کنار گذاشته شد تا به شکل دیگه بخوان حجاب رو کنترل بکنن. الان مسئله حجابان ها و مسئله حجاب میتونه منجر به قتل بشه در خیابان های ایران و به همین دلیل نه نهاد شهرداری، نه نهاد استانداری، نه نهادهای مربوط به قوه قضاییه و نه وزارت کشور که پیش از این به پلیس امنیت اخلاقی ازای هم گشت ارشاد و مسئولیتش داشت حاضر نیستن بگن کسانی که دارن در خیابان ها تذکر میدن یا به قول خودشون آمر به معروف و ناهی به منکر هستن بخشی از مجموعه ما هستن. چون فردا اگر یک نفر به خاطر اون تذکر به قتل برسه مثل آرمیتا، مثل جینا، اون وقت افکار عمومی میتونه اون نهاد رو مقصر بدونه به خاطر این اتفاقی که افتاده، به خاطر اینه که اینا هیچ کدوم حاضر نیستن که بگن اصلا دیگه چنین نهادهایی وجود داره و با عباراتی مثل اینکه اینها مردم خودجوش هستن یک شکلی میخوان بار مسئولیت رو از خودشون بردارن.
ارجبی مهدی گلرو رو میشنیدید، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی در سوئد. سری بزنیم به جهان انرژی و سوالی که گروه دادکاوی رادیو فردا مطرح کرده درباره این که تخفیف نفتی ایران به چین چه هزینه‌ای برای مردم داره، اینکه چه تخفیف‌هایی رو ایران برای پالایشگاه‌های کوچک چین در نظر میگیره. از دالقا خاتون‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، بشنوید.
ایران روزانه 1,050,000 بشکه به طور متوسط به پالایشگاه های کوچک چینی نفت فروخته. آمارهای شرکت‌های بین‌المللی و خبرگزاری‌هایی مثل رویترز و بلومبرگ نشون میده که پالایشگاه‌های کوچک چینی 12 تا 15 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف گرفتن. وقتی این رو محاسبه می‌کنیم روزانه تقریباً 15 میلیون دلار ایران فقط به پالایشگاه‌ها تخفیف داده. البته هدر رفته درآمدهای نفتی ایران بیشتر از این رقم هست، چون که پالایشگاه‌های بزرگ چینی که اصلا نفتی از ایران نمی‌خرن، پالایشگاه‌های کوچک چینی به صورت مستقیم حتی یک بشکه نفت از ایران نمی‌خرن. ایران از طریق دلال‌هایی در عراق، عمان، امارات و خصوصا مالزی نفت خودش رو در دل دریا، محموله ها رو به نفت کش دیگه‌ای منتقل میکنه که منبعش رو پنهان بکنه و این رو به دلال ها میفروشه. دلال ها برند این نفت رو، مالکیت این نفت رو، اسناد نفت رو تغییر میدن، بعد میبرن تحت عنوان مثلا نفت مالزی میفروشن به پالایشگاه‌های کوچک چینی. در این میان هم ایران این دلال‌ها و تغییر اسناد و هزینه بارگیری مجدد نفت به کشتی‌های دیگه هزینه بده.
چیزی که برای من جالب هست اینه که این درباره این هدر رفت سرمایه ملی وقتی صحبت میکنیم، از روزی 15 میلیون دلار وقتی صحبت میکنیم، میخوام ببینم که تهران آیا گزینه دیگری برای فروش این نفت داره به دلیل تحت تحریم بودن، یا رقیب سنگینی داره برای همین چنین تخفیف هایی رو داره میده؟ چگونه است این وضعیت؟
پالایشگاه های کوچک چینی که چندان اهمیتی به تحریم ها اینا نمیدن و بعضی هاشون هم تحریم شدن، روزی 5 میلیون بشکه مصرف نفت دارن و بیشتر گیر و مازوت اینا تولید میکنن. ما وقتی به آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها نگاه میکنیم، ایران هر تلاشی کرده تنها 3 تا مشتری داشته، یکی چین هست، یکی سوریه هست. در امسال به طور متوسط روزی 80,000 بشکه نفت به سوریه داده و یکی هم ونزوئلا بود. آخرین محموله میانات گازی که از ایران دریافت کرده به ژانویه امسال میرسه، بعد از اون که آمریکا تحریم ها رو علیه ونزوئلا کاهش داد دیگه به روی ایران هم نگاه نکرد. و رقیب ایران در چین همین ونزوئلا روسیه هست. اینها حالا ونزوئلا که دیگه مجبور نیست نفتش رو با تخفیف 30% تحویل پالایشگاه‌های کوچک چینی میداد، الان به پالایشگاه‌های اروپایی آمریکایی نفت میده با قیمت خیلی مناسب. اما چین هنوز هم از روسیه تخفیف‌های زیادی میگیره. ایران مجبور هست که بیشتر از روسیه به پالایشگاه‌های چینی تخفیف بده. چرا مجبور هست بیشتر از روسیه تخفیف بده؟ چون غرب صادرات نفت روسیه رو تحریم نکرده، فقط اونجا سقف قیمت گذاشتن. بیشتر از 60 دلار اگه خریداری پیدا شد دیگه نمیتونه از خدمات بیمه یا حمل و نقل اروپایی یا آمریکایی استفاده بکنن، یعنی خیلی راحت نفت روسیه رو خریدن تا نفت ایران که ریسک خیلی بالایی داره و میتونه شرکت رو تحت تحریم قرار بده.
از دالقا خاتون‌اغلو میشنیدید درباره اینکه تخفیف نفتی ایران به چین چه هزینه‌ای برای مردم داره. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. همچنان از نفت میخوایم صحبت کنیم از منظری دیگر. ده ها شخصیت بین المللی خواستار وضع مالیات اقلیمی برای تولید کنندگان نفت شدند. نامه‌ای که در آستانه 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موصوب به کاپ 28 منتشر شده از سپیده بهکام بشنوید.
70 شخصیت بین المللی به رهبری گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا، در نامه‌ای خواستند که 25 میلیارد دلار معادل 3% از درآمد نفت و گاز بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت در جهان که نقش مهمی در گرمایش زمین دارند، مشمول مالیات شود. امضا کنندگان خواستار آن شدند که این مالیات پیش از نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، COP28 در نظر گرفته شود تا به بلایای آب و هوایی که فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم جهان گرفتار آنند اختصاص یابد. نشستی که قرار است از روز پنجشنبه 9 آذر در دبی آغاز شود. 25 تن از نخست وزیران و رؤسای جمهوری پیشین کشورها پای این نامه را امضا کردند. گوردون براون که یکی از امضا کنندگان است به روزنامه گاردین گفته است اگر می‌خواهیم که COP28 موفق شود باید بن‌بست تأمین مالی مقابله با تغییرات اقلیمی شکسته شود. امضا کنندگان این نامه گفتند که درآمد صادراتی امارات، قطر، کویت، نروژ و عربستان سعودی نسبت به سال پیش به شدت افزایش پیدا کرده و مالیات بر درآمد 25 میلیارد دلاری که کمی بیش از 1% از درآمدهای نفت و گاز سال گذشته و تنها 3% از درآمد صادرکنندگان عمده است، میتواند شروع یک برنامه سرمایه گذاری در جهان باشد. این 70 شخصیت بین المللی از جمله بانکیمون، دبیرکل سابق سازمان ملل، هلن کلارک، نخست وزیر سابق نیوزلند و میشل باشله، رئیس جمهوری سابق شیلی، این نامه را برای سلطان جابر، رئیس منتخب COP28 که مدیر اجرایی شرکت ملی نفت امارات متحده عربی است و همچنین لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل که رئیس کنونی گروه 20 نیز هست، فرستادند. در این نامه تاکید شده که بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، درآمدهای نفتی که پیش از همه‌گیری کووید 1.5 تریلیون دلار در سال بوده، در سال 2022 به 4 تریلیون دلار رسیده است که به گواه امضا کنندگان این نامه، این رقم 40 برابر بیشتر از کمکی است که در سال 2009 به کشورهای فقیر برای سازگاری با تغییرات اقلیمی وعده داده شد. در اجلاس COP28 در دبی که به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت، افرادی چون دبیرکل سازمان ملل متحد، پاپ فرانسیس، شاه چارلز سوم و نخست وزیر بریتانیا، وزیران و مقام‌های بلندپایه از 198 کشور و همچنین نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی و زیست محیطی شرکت خواهند کرد.
سپیده بهکام گزارش میداد حتما در از فردا که کنفرانس COP28 آغاز میشه در دبی بیشتر برای شما در این باره خواهیم گفت و همچنین میتونید در وبسایت ما مطلبی رو بخونید درباره سرنوشت زیست بوم جهانی در سایه جنگ در خاورمیانه که به چالش های COP28 پرداخته شده در اون. اما بپردازیم به موضوعی متفاوت و اون اینکه شهردار سوسیالیست پاریس دیروز در مقاله اعلام کرد که از اونجا که شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق به یک به گفته او فاضلاب غول‌آسا به وسعت جهان تبدیل شده، این شبکه رو ترک میکنم. مصطفی خلجی.
آن هیدالگو شهردار پاریس روز دوشنبه در یادداشتی که در روزنامه لوموند و همچنین حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که تصمیم گرفته ایکس را ترک کند. او نوشت شبکه ایکس بدون آن که ابزار انقلابی باشد در ابتدا امکان دسترسی به اطلاعات را برای اغلب مردم فراهم می کرد، اما در سالهای اخیر به سلاح تخریب گسترده علیه دموکراسی ها تبدیل شده است. خانم هیدالگو از سال 2009 تا کنون عضو توییتر بود که پس از تصاحب آن از سوی ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر آمریکایی، به شبکه ایکس تغییر نام یافت. شهردار پاریس اضافه کرد که اکنون اطلاعات نادرست، اظهارات نفرت انگیز، آزار و اذیت سازمانیافته، یهودی ستیزی و نژاد پرستی، حمله به دانشمندان، اقلیم شناسان و زنان و دیگر فعالان در شبکه اجتماعی ایکس گسترش یافته است. او تاکید کرد فهرست انحرافات این شبکه بی نهایت است. از زمان فروش توییتر به ایلان ماسک، تعدادی از شخصیت ها اعلام کردند که این شبکه را ترک می کنند، اما هرگز خروج از آن به یک موج گسترده تبدیل نشد. همچنین برخی اعلام کردند که حساب هایی را در شبکه های اجتماعی رقیب باز می کنند بدون آنکه از شبکه ایکس خارج شوند. خبرگزاری فرانسه نوشت که با وجود خروج شهردار پاریس از شبکه ایکس، حساب رسمی شهرداری پاریس در این شبکه همچنان فعال خواهد بود. شهردار پاریس در حالی از شبکه ایکس خارج شده که پاریس در آستانه برگزاری المپیک تابستانی 2024 قرار دارد.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.